الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين واللعن على اعدائهم الى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته راجع به واژه شکر و این لغت یه توضیحاتی عرض کردم که هم معنی عرفیش روشنه و هم از حیث ریشه یابی لغت باز توضیحاتی داده شد و هم از حیث تحلیل وقتی تحلیل کنیم این مفهوم با همونی که در لغت گفته شده و همونی که در عرف مردم ازش استفاده میشه کاملا مطابقه. مطلب دومی که عرض کردم این که لزوم شکر و وجوب شکر از مسائل فطری است، یعنی استدلال لازم نداره، از مطالبی است که در فطرت انسان‌ها هست. فقط باید انبیا، اولیا، معلمان باید انسان رو به این فطرت توجه بدن، باید این غفلت رو برطرف کنند. و باز عرض شد که شکر ریشه در علم و عرفان و عقل داره و کفر و کفران ریشه در جهل و جهد داره. جهل انسانی که مایه کفران میشه و علم و عرفان انسانی که باعث تحقق شکر میشه. و بعد عبارتی رو از مرحوم صدرالمتعلهین نقل کردم که ایشون فرموده شکر سه تا رکن داره: اول علم، دوم حال، سوم عمل. و خود ایشون هم تصریح کرده که علم اساسه، عرفان اساسه، علم و شناخت منعم، علم و شناخت نعمتها، علم و شناخت انتساب نعمتها به منعم حقیقی، این باعث شکر میشه. و خود علم فرمودن که باعث میشه اون حال در انسان پیدا بشه، یعنی حال ابتهاج به نعمت، یعنی وقتی انسان احساسش این باشه که خدای متعال به او نعمتی داده، این باعث ابتهاج او میشه و این ابتهاجه که او رو وادار میکنه به عمل. و اگر میگیم شکر سه تا رکن داره، رکن اصیلش علمه که علم اون ابتهاج و اون حالت رو ایجاد میکنه و اون ابتهاج مولود علم موجب میشه که انسان به اعمالی که به عنوان تشکر انجام میشه اقدام کنه. امروز یه عبارتی رو از مرحوم فیض کاشانی براتون میخوانم. میدانید که مرحوم فیض کاشانی از علمای بزرگ شیعه و از کسانی که در رشته های مختلف تألیفات متعدد و مفید و سودمند داره. یکی از کارهای خوبی که تعدادی از علمای ما انجام دادن اینه که در دوران خودشون فهرست تألیفات خودشون رو خودشون نوشتن، که همین باعث شده که ما بعداً متوجه بشیم که چه مقدار از تألیفاتشون گم شده، چه مقدار از تألیفاتشون در اختیار نیست. مرحوم فیض کاشانی وفاتش 1090-1091، در همون سال، یعنی سال آخر عمرش، یه فهرستی برای تألیفات خودش نوشته و با یه ظرافتی تألیفات خودش رو در 100 عنوان جا داده. البته بعضیا در شرح حالیشون نوشتن که تألیفاتش بیش از 100 تاست، ممکنه بیش از 100 تا باشه، ولی خودش تو اون فهرست در 100 عنوان این تألیفات رو جا داده. یعنی عنوان مطرح کرده، در هر عنوانی 5 کتاب معرفی کرده. یعنی مثلا اگر تفسیر عنوان شده 5 کتاب تفسیر، اگر حدیث عنوان شده 5 کتاب حدیث. مثلا در تفسیر ایشون تفسیر صافی رو داره که حتما ملاحظه فرمودید، تفسیر اصفا هست که مختصر صافی است که اخیراً به صورت خوبی هم تجدید شاب شده، تفسیر مصفایی هست که باز خلاصه تفسیر اصفا است، و تعلیقی بر تفسیر مواهب علیه ملا حسین کاشفی هست. و همینطوریشون در هر عنوانی 5 تألیف برای خودش ذکر کرده و تألیفات خودش رو به عنوان 100 عنوان اونجا معرفی کرده. از جمله کتاب‌های اخلاق ایشونه، یکی از کتاب‌های اخلاق ایشون همون کتاب محجت البیضاء. محجت البیضاء میدونید که یه نام دیگه‌اش یا دنباله نامش احیاء الاحیاء، یعنی کتاب احیاء العلوم غزالی یه کتاب معروف در علم اخلاق و کمتر کسی کتاب درباره اخلاق نوشته و از احیاء العلوم استفاده نکرده. یک کتاب رائج و دائری بوده و خیلی سنگین، مورد استفاده همه، با اینکه او سنی بوده از عامه بوده، مورد استفاده علمای شیعه هم بوده. مرحوم فیض کاشانی وقتی احیاء العلوم رو مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که احیاء العلوم با اینکه کتاب خوبیه، با اینکه مطالب خوب فراوان داره، ولی به خاطر اینکه از اهل بیت جدا بوده یه نقاط ضعف فراوانی هم داره. در عین اینکه مطالب سودمند، متین، محکم زیاد داره، نقاط ضعف فراوانی هم داره. جهتش هم جدایی از اهل بیت. ما باید معارفمون از اهل بیت بگیریم، ما باید اخلاقمون رو از اهل بیت بگیریم. ما اگر سلوکی داریم، اگر سیری هست، اگر سلوکی هست، اگر اخلاقی هست، اگر تهذیبی هست، همونطور که خود خدای متعال قرار داده، خود پیغمبر قرار داده، ما باید اینها رو از اهل بیت بگیریم. هر کسی از اهل بیت جدا بوده و سراغ دیگران رفته، خواه و ناخواه گرفتار اشتباهات فراوانی شده، از جمله همین غزالی در احیاء العلوم. با اینکه از بزرگان علمای اهل تسنن تألیفات فراوان داره، این تألیفش هم خیلی تألیف شهرت جهانی داره، ولی نقاط ضعف فراوانی داره. مرحوم فیض به این فکر افتاده که این کتاب رو تهذیب کنه، یعنی همین کتاب احیاء العلوم رو به صورتی در بیاره که مطالب خوب احیاء درش بمانه، نقاط ضعفش رو ازش حذف کنه، در عوض روایات فراوانی از اهل بیت به کتاب بیفزاد. وقت اسم کتاب رو گذاشتن محجت البیضاء فی احیاء الاحیاء، یعنی من کتاب احیاء العلوم زنده کردم، او احیاء العلوم، من اون کتاب احیاء رو احیاء کردم، یعنی کتابی کردم که مورد پسند اهل بیت باشه. و همین کتاب محجت البیضاء رو مرحوم فیض کاشانی خودش تلخیص کرده به نام حقایق. حقایق هم کتاب اخلاق ایشونه، محجت البیضاء هم کتاب اخلاق ایشونه، ولی حقایق کتاب مختصری است و کتاب بسیار سودمند. عبارت که من نقل میکنم از کتاب حقایق مرحوم فیض نقل میکنم، نه از کتاب محجت البیضاء. مرحوم فیض در حقایق فرموده از شکر بالقلب، یعنی شکر هم با قلب هست، هم با زبان هست، هم با سایر جواره و عمل. یعنی شکر 3 قسمه: شکر قلبی، شکر لسانی، شکر با جواره. فرموده از شکر بالقلب قصد الخیر و ازماره لکافت الخلق. یه معنی خیلی گسترده. بنده شاکر خدا کسی است که در قلب نسبت به بندگان خدا قصد خیر داشته باشه، وضع قلبش اینطور باشه: از شکر بالقلب قصد الخیر و ازماره لکافت الخلق، یعنی در ضمیرش، در دلش، در قلبش بدخواهی نسبت به کسی نباشه، در دل و قلب با کسی کینه نداشته باشه. البته وقتی این جمله خیرخواهی گفته میشه، وقتی جمله کینه نداشتن گفته میشه، دشمنی نداشتن گفته میشه، باید یه توضیحاتی هم داده بشه که دین ما حب و بغضه. این الان در بسیاری از صحبت‌ها انسان میشنوه، در بسیاری از نوشته‌ها میخوانه که دین رو به عنوان محبت معرفی میکنن. این ظاهرا اشتباهه. دین حب و بغض، یعنی حل دین الا الحب و البغض. اگر کسی فقط طرف حب رو بگیره و از بغض غافل بشه، این واقع دین رو معرفی نکرده، چون خودشون دین رو به حب و بغض معرفی کردن. هم ما باید خدا رو دوست داشته باشیم، هم باید با دشمنان خدا دشمن باشیم، هم باید رسول خدا رو دوست داشته باشیم، هم باید با دشمنان رسول خدا دشمن باشیم، هم باید امام زمان رو دوست داشته باشیم، هم باید با دشمنان امام زمان دشمن باشیم. اینکه کسی از واژه محبت و خیرخواهی و همین عبارتی که مرحوم فیض گفته یه وقت سوء استفاده کنه، بگه پس نباید اصلا دشمنی باشه، نباید بغضی باشه، نه، این دین هم حب داره هم بغض داره. این که گفته میشه نسبت به همه خیرخواه باشید، با اون منافات نداره، اون به جای خودش هست. یعنی با دشمن خدا باید دشمن باشیم؟ اصلا جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا، در میدان جنگ شرکت کردن، این محبته؟ اگر محبت رو به معنی این میگیریم که میخوایم مردم رو هدایت کنیم، بله، اما دینی که جهاد داره، دینی که میگه در مقابل دشمن بایست، دینی که میگه دشمن شناس باش، دینی که میگه مراقب باش دشمن بهت صدمه نزنه. و متاسفانه ما امروز هم گرفتار این حرف هستیم. اگر ما همون سبک و روشی که امام امت رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد، همون سبک داشته باشیم، من فکر میکنم هر کسی در تاریخ زندگی امام دقیق بشه و در این 20 ساله بعد از پیروزی انقلاب، در این 10 سال ایشون در قید حیات بودن، در زندگی ایشون حاوی حب و بغض بود، نه فقط حب، در مقابل دشمن خیلی جدی جدی اظهار نفرت میکرد. اینکه گاهی گفته میشه، گاهی شنیده میشه فقط محبت، مگر پیش خودشون مطلب رو واضح بدونند و اینجور بگن، بگن معلومه وقتی ما محبت میگیم منظور چیه، و الا مثلا محبت با کافر دشمن دین اصلا معنی نداره. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که یه جمعیتی کافر هستند و در صدد لطمه زدن به دین ما، در صدد لطمه زدن به انقلاب دینی و اسلامی ما، یه محبت معنی نداره اصلا. محبت با دین نمی سازه. در تمام زیارتنامه ها میبینید سلام و لن کنار همه. اینا که شوخی نیست، چیزایی نیست کسی بتونه نادید بگیره. سلام هست نسبت به نیکان، نسبت به انبیا، نسبت به اولیا. لعن و نفرت هست نسبت به کسانی که در مورد دین خدا به دین خدا لطمه زدند، کارشکنی کردند، نگذاشتن مردم متدین باشند، نگذاشتن مردم راه دین رو پیدا کنند. در هر صورت این که مرحوم فیض فرموده شکر به قلب، اینه که انسان قصد خیر نسبت به بندگان خدا داشته باشه، این روشنه که اون حرف جای خودش محفوظه، ولی انسان نباید کینه داشته باشه، نباید بدخواه مردم باشه، نباید به فکر ضرر و زیان زدن به مردم باشه، و باید به خیر مردم قدم برداره و اصلا خیرخواه مردم باشه. قلبش، دلش، اون چه در قلب و دل داره خیرخواهیه برای کل مردم، نمیگیم اللهم اصل کل فاسدن من امور المسلمین، یعنی همیشه باید طرز فکر ما، منش و روش ما این باشه که خیر همه رو بخوایم، خیر همه مسلمان ها رو، خیر همه بندگان خدا رو، خیر همه کسانی که استحقاق خیر دارن، میتونه خیر در موردشون تحقق پیدا کنه. فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن از شکر و بالقلب قصد الخیر و ازمار و حول کافت الخلق و باللسان فاظهار الشکر لله به تحمید دال علیه. شکر زبانی هم که معلومه، حمد خدا، سپاس و ستایش خدا، حمد و ستایشی که دلالت بر تشکر و شکرگزاری کنه. قلب اونجور باشه، زبان اینجور باشه، و اما جواره، شکر به جواره، شکر به چشم، شکر با گوش، شکر با دست، با پا، با دامن، با همه اون چه خدای متعال در اختیار انسان گذاشته. و شکر بالجواره فاستعمال نعم الله فی طاعته و توقی بالاستعانت بها ام معصیته. شکر به جواره اینه که با این جوارهی که خدای متعال به من داده، به شما داده، با این جواره اطاعت کنیم خدا رو، با چشم خدا رو اطاعت کنیم، با گوش خدا رو اطاعت کنیم، و با استعانت از این داده های الهی از معاصی و کارهایی که مورد رضای خدای متعال نیست اجتناب کنیم. اینم شکر به جوارهه که بعدن من انشالله در جلسات آینده روایاتی رو از اهل بیت علیهم السلام یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله براتون نقل میکنم که همین مفاد کلام فیض کاشانی گرفته از همون روایاته که شکر سه بعد است، هم دل، هم زبان، هم جواره. و باز اینجا من این توضیح رو عرض کنم، اینکه گاهی گفته میشه ذکر به زبان کافی نیست، باید انسان یاد خدا باشه، یاد بودنی که مانع از گناه بشه. این معنیش نیست که ذکر با زبان خوب نیست، ذکر به زبان هم خودش که از ارزش هاست، اگه از ارزش ها نبود که اینقدر سفارش نمی کردن. خیلی خوبه کسانی عادت داشته باشن به اذکاری، به ذکر لا اله الا الله، به ذکر الله اکبر، به ذکر استغفرالله. گاهی که روی بعد دیگرش تکیه میشه، یه وقت فکر نشه که معلوم میشه پس ذکر با زبان ارزشی نداره، شکر با زبان ارزشی نداره. نه، شکر با زبان خودش از ارزش هاست، ذکر با زبان خودش از ارزش هاست، ولی به ما توجه میدن کافی نیست، ذکر با زبان کافی نیست، شکر با زبان کافی نیست، ذکر با زبانی که یاد خدایی باهاش باشه که انسان رو از گناه دور کنه، این کافیه. شکر به زبانی که کنارش شکر با جواره باشه، یعنی کنارش گناه از انسان سر نزنه، این شکر شکریه که کافیست. فیض کاشانی که فرموده شکر به جواره اینه که این نعمتهای خدای متعال رو در راه اطاعت خدای متعال صرف کنیم و با کمک گرفتن از نعمتهای خدای متعال کوشش کنیم که از گناه فاصله بگیریم، برای اینکه شکرمون شکر کافی باشه، همونی باشه که مرحوم صدرالمتعلهین میگفت، یعنی حالتی در انسان ایجاد شده باشه که اون حالت باعث بشه اعمال انسان اعمال خداپسند بشه، اعمال انسان اعمالی باشه که خدای متعال بپسنده، رسول خدا بپسنده، امام صادق و امام زمان علیه السلام بپسنده. چشمی که از نعمتهای خدای متعاله، خب باید مواظب باشیم. گوش از نعمتهای خدای متعاله، باید مواظب باشیم. اصلا تقوا که نتیجه روزه ما باید تقوا باشه، تقوا معنیش چیه؟ در بعضی از کتاب‌های اخلاقی و از این قبیل تقوا رو با یک تمثیل خیلی واضح بر ما معنی کردن. گفتن اگر در یک بیابانی که خار و خاشاک فراوان داره بخواید عبور کنید، بخواید راه برید، این دو جور ما راه رفتن داریم. یه راه رفتن کسی که مواظب خودشه، میخواد پاش مجروح نشه، میخواد پاش خونالود نشه، این مواظب خودشه، لباس چقدر جمع میکنه، نگاه میکنه پا رو کجا بگذاره، پای قدم دوم کجا بذاره، قدم سوم کجا بذاره، مواظب خودشه. یه کسی هم نه، همینجور میره و بعدم پاش مجروح میشه و اون اولی تقواست. تقوا یعنی مواظب بودن. مواظب باشه آدم، کجا میره مواظب باشه، چی میگه مواظب باشه، چی میشنوه مواظب باشه، چه نگاه میکنه مواظب باشه. خود این مواظبت یعنی تقوا، خود این مواظبت یعنی شکر نعمتهای خدای متعال. این که باید با چشم خدای متعال رو شکر کنیم، یعنی با چشم قرآن بخوانیم، با چشم دعا بخوانیم، با چشم کتابهای علمی که به معلوماتمون اضافه میشه بخوانیم، با چشم از کتابها مقالاتی استفاده کنیم که برای معنویاتمون مفیده. و کفران نعمت چشم به اینی که با این چشم مثلا کتابی رو بخوانیم که باعث تنزل ما میشه، کتابی رو بخوانیم که عوض این که ما رو سیری بده، صعودی داشته باشه، ما رو به افول و هلاکت برسونه که بسیاری متوجه نیستن. من در بعضی از محافل و مجالس هم عرض کردم که گاهی بعضی از مطالب به خاطر واضح بودنش پیش گوینده یا گویندگان، به خاطر واضح بودنش زمیمه با یه توضیحاتی نمیشه، وقت گاهی شنونده به اشتباه میفته. الان مثلا در هفته کتاب و کتابخوانی یا به مناسبت ها از مطالعه زیاد ترویج میشه، از کتابخوانی ترویج میشه، آمار و ارقام بلند و بالایی نسبت به کتاب و کتابخوانی داده میشه که بله جمعیت ما رشدی داره در کتابخوانی، 10% رشد کتابخان زیاد شده، 20% رشد خرید کتاب زیاد شده. یقین برای گوینده واضحه که توضیح نمیده، ولی این توضیح رو لازم داره که چه کتابی رو بیشتر خوندن، چه کتابهایی رو بیشتر خوندن، چه کتابهایی رو بیشتر خریدن. این رشد کتاب و کتابخانی اگر خدایی نکرده در یک گوشه‌ای در یک اجتماعی کتاب بخوانن، کتاب زیاد بخوانن، کتاب زیاد مطالعه کنن، ولی کتابای خوب نخونن این ارزش نیست. کتاب خوب خواندن ارزشه، مطالعه کتابهای خوب و مفید و سودمند ارزشه. یعنی شکر با چشم اینه که انسان مطالعه کنه کتابهای خوبی که کتابم خوب. اگر خواستیم ببینیم چه کتابی خوبه، بعضی از کتابها که خوب بودنش معروف و مشهوره، اگرم تشخیص نمیدیم باید از کسی سوال کنیم، از کسانی که وارد هستن سوال کنیم. فیض کاشانی در این عبارت فرموده شکر به قلب اینه که انسان قصد خیر نسبت به کافه بندگان خدا داشته باشه، شکر با زبان اینه که با زبانش خدا رو حمد کنه، سپاس کنه، حمد و سپاسی که دلالت بر تشکر کنه، و شکر به جواره اینه که نعمتهای خدا رو در اطاعت خدا به کار بگیره و از نعمتهای خدا کمک بگیره که بتوانه از گناه جدا بشه. این عبارت مال حقایق کتاب حقایق فیض کاشانی بود. یه عبارتی هم از امام امت رضوان الله تعالی علیه یادداشت کردم عرض می کنم. امام فرموده شکر عبارت است از قدردانی نعمتهای منعم. شکر عبارت است از قدردانی نعمتهای مؤمن، و این معنا در قلب به طوری ظاهر می شود و در زبان به طوری دیگر و در جواره به طوری دیگر. شکر یعنی قدردانی، قدردانی با قلب یک جوره، قدردانی با زبان یک جوره، قدردانی با سایر جواره هم یک جوره. و در ادامه فرمودن و این قدردانی متقوم است به معرفت منعم و نعمت او. تا شناختی نسبت به منعم نباشه، تا شناختی نسبت به نعمت نباشه، تا شناختی نسبت به استناد این نعمت به منعم نباشه، این قدردانی محقق نمیشه. فرمودن و این قدردانی متقوم است به معرفت منعم و نعمت او. یک عبارت هم از مرحوم خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کردم و با این عبارت این بحث راجع به مفهوم و حقیقت شکر رو دیگه به پایان میبرم. خواجه طوسی در کتاب اخلاق فارسیشون، که میدونید خواجه طوسی کتابهای اخلاق متعدد داره، از بزرگان علمای امامیه است که به مناسبتی باید یک روز نسبت به این بزرگوار عرایضی عرض کنم. یکی از کتابهای اخلاق ایشون که فارسیه و خیلی کوچک، کتاب اوصاف الاشرافه، اوصاف الاشراف، یه رساله خیلی کوچکیه. یکی از علمای بزرگم این رساله فارسی رو ترجمه به عربی کرده، فارسی و عربیش مکرر یا یک بار چاپ شده. در این کتاب اوصاف الاشراف که کتاب اخلاق، یکی از کتابهای اخلاق فارسی ایشونه، ایشون فرموده قیام شکر به سه چیز لازم آمد: یکی معرفت نعمت منعم. قیام شکر به سه چیز لازم آمد: یکی معرفت نعمت منعم، که این در کلام صدر متعلین هم بود، در کلام امام هم بود، و این خودش یه توضیح میخواد. شاید خیلی ها فکر کنن که خب شناخت خدا یه مسئله است باید دنبال کنیم، یا شناخت استناد نعمت به خدای متعال یه مسئله است که باید دنبال کنیم. اما شناخت نعمت که چیه؟ خب نعمت انسان میشناسه. شناخت خدای متعال گفته بشه بحث لازم داره، استدلال لازم داره، توضیحاتی میخواد تا شناخت نسبت به خدا حاصل بشه. شناخت استناد نعمتها به خدای متعال، که این نعمتها همه از خدای متعاله، هرچه هست از خدای متعاله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینم ممکنه کسی بگه بحث میخواد. اما خیلی ها خیال میکنن شناخت نعمت دیگه بحثی نمیخواد، که میگن نعمت معلومه دیگه، که شناخت نعمت چیزی نیست که بحث کنی، چیزی نیست که بخواد دقت کنی. ولی این بزرگوارها که تأکید دارن شکر قیامش به اینه که هم نعمت رو بشناسیم هم منعم رو، هم نعمت رو بشناسیم هم استناد نعمت به منعم رو، معلوم شه خود نعمت شناسی هم بحث میخواد، خود نعمت شناسی هم دقت میخواد، خود نعمت شناسی تأمل میخواد. و این یه واقعیتیه. ممکنه بعد من توضیحاتی بدم، حالا یه جمله عرض میکنم، بسیاری از نعمتها نصیب بسیاری از بندگان خدا میشه که ازش غفلت دارن، اصلا این نعمت به حساب نمیارن. این که گفته میشه نعمت شناسی یعنی انسان بشینه تأمل کنه، دقت کنه، ببینه چی نعمته و خدا بهش داده یا نداده. یه داستانی هست که من مکرر در منبرها عرض کردم، در کتابهای مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه هست. چون سابق دیدم الان که میخوام نقل کنم باید نقل معنا کنم، اینو به عنوان یک روایت نقل نمی کنم، فعلا به عنوان یه مطلبی که میتونه آموزنده باشه، میتونه راهگشا باشه برای فکر ما. مرحوم محدث قمی تو بعضی از کتابهاش نوشته که یک کسی خدمتکار امام صادق بود، اگر بخوایم با تعبیر روز بگیم مثل راننده بود، یعنی مرکب حضرت در اختیارش بود که حضرت اگر میخوان جایی تش ببرن این باید دنبال مرکب حضرت باشه. خادم امام صادق بود. این خودش نقل میکنه که امام صادق وارد مسجد شدند، من دم در مسجد نشسته بودم، یه شخص خراسانی، یه کسی که از ایران آمده بود، متوجه شد که من خادم امام صادق هستم. گفت حاضری یه معامله ای بکنی؟ من یکی از ثروتمندهای خراسان هستم، میخوام کل ثروتم رو در اختیار تو بگذارم و من بشم خادم امام صادق و تو بشی ثروتمند خراسانی. این خادم امام صادق خیلی خیلی خوشحال شد، خیلی خیلی خوشحال شد. فقط گفت یقین باید خدمت امام صادق عرض کنم، اگر حضرت راضی باشه مسئله نیست. ببینید این هیچ توجه نداشت که چه نعمتی خدای متعال نصیبش کرده. این نعمت خدمت به امام صادق این مورد غفلتش بود. خیال کرد اگر 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون پول در اختیارش قرار بگیره نعمته، ولی خدمت امام صادق غفلت داشت، توجه نداشت. بسیاری از عزیزان روحانی، شاید حالا بسیاری نباید بگم، تعدادی از عزیزان روحانی توجه ندارن که خدای متعال چه نعمتی نصیبشون کرده. خدمت به امام صادق، خدمت به امام زمان، خدمت به دین خدا، این چه نعمت بزرگیه. گاهی که بعضی از کارهای دیگه به این کار رجحان داده میشه برای اینکه از این نعمت غافلن، توجه ندارن که این چه نعمت بزرگیه، چقدر ارزش داره. این خیلی خوشحال شد، فکر کرد که خدا براش ساخته که بشه ثروتمند و او بشه. رفت خدمت امام صادق، یه گفتگویی با حضرت کرد، برگشت. وقتی برگشت خود اون خراسانی گفت با یه صورت دیگه رفتی، با یه وجهه دیگه رفتی، با یه وجهه دیگه برگشتی. یعنی وقتی میرفتی خیلی مثل که خوشحال بودی و مصمم بودی که این کارو قبول کنی، وقتی برگشتی مثل که اصلا هیچ تصمیم نداری. خب معلومه این وقتی با امام صادق صحبت کرد تازه متوجه شد که خدمت امام صادق یعنی چه، خادم امام صادق بودن یعنی چه. تازه متوجه شد که جدا شدن از امام صادق یعنی چه، پیوستن به پول و ثروت یعنی چه. ببینید این نعمت خادم امام صادق بودن یه نعمت بزرگی است که مورد غفلت این بود. چون مورد غفلتش بود شاید هیچ وقتم شکر نکرده بود، فکر بیاد یه کاریه، یه شغلیه. حالا که بهش توجه داده شد که این یکی از نعمتهای بزرگ خدای متعال که نصیب تو شد، تازه متوجه شد. اینه که وقتی در این تعبیرات امام امت، مرحوم ملا صدرا یا خواجه طوسی، اینا از نعمت شناسی صحبت میکنن، یعنی همونطور که انسان باید شناخت نسبت به خدا داشته باشه، شناخت نسبت به استناد نعمت ها به خدا داشته باشه، باید نسبت به خود نعمت هم شناخت داشته باشه. این شناخت نعمت در تشکر خیلی دخالت داره که انسان متوجه باشه خدا چه نعمت هایی بهش داده. این که گاهی به انسان میگن به بیمارستان ها سر بزنید، این برای همین رفع همین غفلته. به بیمارستان سر بزنید برای رفع همین غفلت، یکی از اهدافش همینه که این سلامت چه نعمت بزرگی است که خدای متعال به انسان داده. وقتی انسان در یه مرکزی میره میبینه تعدادی از کودک ها گرفتاری های خیلی شدیدی دارند، اونجا تازه به خود میاد که خدای متعال چه نعمتی بهش داده که فرزند او سالمه، پسر او سالمه، دختر او سالمه، همسر او سالمه. این نعمت شناسی و اینکه انسان متوجه باشه خدای متعال چه نعمتهایی بهش داده، این از مقومات تحقق شکره. خواجه طوسی در این عبارت اینطور فرموده: قیام شکر به 3 چیز لازم آمد. یکی معرفت نعمت منعم، یعنی نعمتشون رو نعمت یکی کرده. دوم شادمانی به وصول اون نعمت. این همون ابتهاجی بود که ملا صدرا گفته بود که شاید ملا صدرا از ایشون گرفته باشه. ایشون فرموده دوم شادمانی به وصول اون نعمت ها به او، سیوم جهد نمودن در تحصیل رضای منعم به قدر استطاعت. دیگه ایشون تقسیم به قلب و زبان و جوارح نکرده، گفته اصلا شکر به اینه که انسان نعمت خدا رو بشناسه، شادمان باشه که این نعمت از ناحیه خدای متعال به او رسیده و این نعمت و شادمانی به نعمت باعث بشه تمام کوششش این باشه که رضای منعم حقیقی و رضای خدای متعال رو به قدر توان خودش حاصل کنه. و اگر گفته میشه شکر از مقامات سالکینه، اگر گفته میشه شکر از مقامات متقینه، اگر گفته میشه یکی از قیم اخلاقی و اخلاقیه مهمی است که در قرآن مجید مطرح شده، در تعبیرات دینی مطرح شده، چون این محتوا رو داره، یعنی شکر که انسان رو به جایی میرسونه که همه همش و همتش این میشه که رضای خدا رو تحصیل کنه. چون خواجه فرموده سیوم جهد نمودن در تحصیل رضای منعم به قدر استطاعت، تا اونجا که میتوانه، تا اونجا که توان داره تلاش میکنه، کوشش میکنه که رضای خدای متعال رو جلب کنه. پیداست کسی به این درجه برسه، به این مقام برسه، به مقام شاکرین برسه، تمام زندگیش مورد رضای خدای متعال باشه، خدای متعال هم از او راضی است و این رضایت الهی روز به روز برای او ترقی و اوج ایجاد میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.